رقم بخوره که بهترین هستن. از رادیو معرف با شما هستیم و دعوت میکنم که در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش اول در روز پنجشنبه 24 بهمن ماه شنونده گنج سعادت باشید. حجت الاسلام نجفی نژاد از عدالت‌گرایی برامون خواهند گفت، ساعت هم 9 صبح.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. هدف این برنامه بررسی صفات نیک و بد اخلاقیه. امروز میخواییم درباره صفت پسندیده که عدالت‌گرایی گفتگو کنیم. محورهایی که در برنامه امروز میخواییم بهشون بپردازیم از این قرارن: معنا و مفهوم عدالت، اقسام عدالت، دیدگاه قرآن و روایات در این باره، آثار و نتایج این فضیلت اخلاقی و در نهایت راهکارهای مزین شدن به صفت پسندیده عدالت‌گرایی. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید. دوستان، انسان به طور فطری و بر اساس عقل و اندیشه خواهان عدالت، چون به خوبی درک میکنه که گرفتن حق خودش، ادای حق دیگران و برخورد عادلانه در تمام کارهای فردی و اجتماعی امری پسندیده و در مقابل ستم به دیگران، پایمال کردن حقوق ضعیفان و تبعیض در اجرای قانون زشت و نکوهیده است. امام علی علیه السلام که شهید راه عدالتن، رفتار عدالت آمیز رو از نشانه‌های عقل دونستن و فرمودن: من علامات العقل العمل بسنت العدل، یعنی از نشانه‌های عقل رفتار به روش عادلانه است. بنابراین عدالت‌خواهی امری فطریه و عقل هم اون رو گواهی میده و تأیید میکنه و برای همینه که در طول تاریخ گاهی سیل انسان‌ها به دنبال عدالت‌خواهی به حرکت و خروش در میان و انقلاب و دیگرگونی اساسی در ارکان جامعه، قوانین و روابط حاکم بر اون و راه و روش زندگی اجتماعی به وجود میارن. عدالت به چند بخش تقسیم میشه. بخشی از عدالت در زمینه آفرینش جهان و رابطه خداوند با موجودات عالم به ویژه انسان تجلی میکنه که میشه به اون عدل الهی گفت. بخش دیگه ای از عدالت مربوط به بشره که به دو صورت عدالت فردی و اجتماعی بروز میکنه. عدالت فردی شامل رابطه انسان با خداوند میشه و به این معناست که انسان کاری رو که مایه سعادتشه انجام بده و از کاری که مایه شقاوت و بدبختیشه بپرهیزه و مغلوب هوای نفسش نشه. عدالت اجتماعی رابطه مردم رو با یکدیگه در بر میگیره و به این معناست که انسان هر کسی و چیزی رو در جایی قرار بده که از نظر عقل، شرع یا عرف استحقاقش رو داره. یعنی به نیکوکار به خاطر احسانش نیکی کنه و بدکار رو به دلیل اعمال بدش عقاب کنه. حق مظلوم را از ظالم بگیره و در اجرای قانون تبعیض و استثناء قائل نشه. عدالت اجتماعی دامنه گسترده‌ای داره و عدالت در برخوردهای اجتماعی بخشی از اونه. عدالت در برخوردهای اجتماعی شامل رفتار منصفانه و عادلانه با اهل خانه، برادران دینی، همسایگان، ارباب رجوع و بقیه افراد میشه. به این معنا که انسان در این طور برخوردها به حق خودش راضی باشه، به هیچ کس ستم نکنه و حقوق خانواده، همسایه ها و برادران دینی رو به قدر توان محترم بشماره و ادا کنه. دیدگاه شما عزیزان رو درباره اهمیت عدالت‌گرایی میشنویم.
اهمیت و جایگاه عدالت‌گرایی تو جامعه، تو اجتماع، تو خانواده چیه؟
هیچ کس در اهمیت شک نداره، ولی تفسیر عدالت چیه؟ میگه عدالت یعنی هر چیز جای خودش باشه، این عدالته. به عنوان مثال یه جایگاه مرد جایگاه خودش باشه، جایگاه زن جایگاه خودش باشه، احترام متقابل باشه، این یک عدالته.
خب عدالت گرایی که بحث خیلی وسیعی همجوری میفرمایین دامنه متعددی داره. عدالت هم در معنای یعنی هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن، یعنی افراط تفریط نکردن، کوتاهی نکردن. اگه تو خانواده همه وظایف خودشونو بدونن و بر اساس اون عمل بکنن، پدر، مادر، فرزندان، خب این خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعیه. وقتی خانواده بتونه به این مرز برسه، بتونه به این حد برسه که رعایت بکنه، به اجتماع سرایت پیدا میکنه و اجتماعی خواهیم داشت که هر کسی وظیفه خودش رو انجام میده و اگه هر کسی وظیفه خودش انجام بده، دیگه از کوتاهی ها و مفاسد و مشکلاتی که تو جامعه هست کاسته خواهد.
همه چی خوب پیش میره، یعنی اون تضاد طبقاتی تبعیض ها دیگه به وجود نمیاد.
به هر حال عدالت یکی از آموزه های اساسی دین اسلام هستش. اگر عدالت در خانواده نباشه، در جامعه نباشه، خود به خود مشکلاتی و ناهنجاری هایی به وجود میاد که مهمترین اون ناهنجاری ها میتوان مشکلات روحی روانی در جامعه یا در خانواده نام برد. اگر در خانواده پدر و مادر بین فرزندان خودشون عدالت رو رعایت نکنن، خود به خود یک سری مشکلات روحی روانی بین بچه هاشون ایجاد میشه. همین عدم رعایت عدالت در جامعه هم باعث میشه که فاصله طبقاتی در بین مردم ایجاد بشه و مردم نسبت به هم حساسیت هایی ایجاد بشه که خود باعث میشه که جامعه به ناکجا آباد کشیده بشه.
گنج سعادت. دوستان، همونطور که بیان شد، عدالت اقسامی داره که علاوه بر عدل الهی و عدالت فردی و اجتماعی میشه به عدالت در قضاوت، عدالت در اقتصاد و توزیع امکانات، عدالت در رفتارهای سیاسی و عدالت در خانواده و بین فرزندان اشاره کرد. محقق ارجمند حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در بخش اول از سخنانشون عدالت رو تعریف و دیدگاه قرآن و روایات رو در این باره بیان میکنن.
عدالت مفهوم وسیعی است که در روایات اسلام محملهای متعددی رو برای اون شمردند. عدل در فرهنگ اسلام در مقابل ظلم واقع می شود و همچنان که کلمه ظلم مصادیق فراوانی دارد، به تبع واژه عدل هم محملها و معانی متعدد و مختلفی را خواهد داشت. در لغت عدل رو وضع الشیء فی موضعه معنا می کنند. عدل آن است که هر چیزی در جای اصلی خودش واقع بشه و هیچ بی نظمی و اختلاطی در نظام کلی این عالم مشاهده نشه. این معنای عدل است که هر کسی به کار خودش مشغول باشه، هر شیئی در جای خودش گذاشته بشه و هر چیزی در اون مکان مخصوص به خودش و محمل مخصوص به خودش دیده بشه. وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام در ذیل آیه کریمه ان الله یأمر بالعدل والإحسان می‌فرمایند العدل و الانصاف. ضمن این عبارت شریف از قرآن کلمه عدل رو به انصاف معنا می‌کنند. می‌فرمایند عدالت انصاف داشتن است. در روایتی از آن حضرت آمده ان العدل میزان الله سبحانه الذي وضعه للخلق ونصبه لإقامة الحق. عدالت ترازوی خدای متعال است که اون رو در میان خلق خودش قرار داده. عدالت میزانه، یعنی همچنان که ترازو وقتی که در یک کفه شیء سنگین‌تری قرار داده بشه، به همون میزان که این کفه پایین میاد کفه دیگر بالا میره و به هر مقداری که کفه مقابل جا به جا میشه، کفه دیگر هم تغییر جا میده، تعبیر میکنن حضرت که عدالت ترازوست. اگر یک چیز در عالم از اون جای اصلی خودش تکان بخوره و حرکت کنه و در جای دیگری واقع بشه، به طور حتم و یقین جای چیز دیگری رو گرفته. اون چیز دیگر که جای خودش رو از دست میده باید بره در جای دیگری واقع بشه و همینطور مراحل بعدی و بعدی. هر شیء کوچکی که از جای خودش حرکت کند، موضع اصلی خودش رو از دست بده، در جای دیگری واقع بشه، به همین مقدار تمام نظام عالم تحت سوال میره، تمام نظام عدالت و استوا و نظم خودش رو از دست میده. لذا امیرالمؤمنین در این تشبیه لطیف میفرمایند عدالت ترازوی خدای متعال است. خداوند این ترازو را برای خلق خودش نصب کرده و نسبه لاقامت الحق. خداوند متعال عدالت را برای اقامه حق وضع فرموده. مبادا ما با ترازوی خدای متعال مخالفت کنیم، مبادا ما با قدرت و سلطنت ذات اقدس احدیت مخالفت و معارضت داشته باشیم. لذا در تعبیری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است عدل اون اس و اساس اصلی این عالم است که قوام عالم و سرپا ایستادن عالم به عدالت است. اگر عدالت نباشه هیچ چیزی سر جای خودش نیست و اصلا عالم بر پای خودش استوار نیست. در روایتی آمده است العدل و قوام و رعیه، عدالت موجب سرپا ایستادن ملت می شود. هر ملتی که بخوان روی پای خودشون بایستن و قیام کنن باید عدالت داشته باشن و جمال الولات موجب آبرو و زیور حکمرانان و والیان امر است. عدالت وسیله آسان زندگی کردن و به گشایش رسیدن مسلمانان است. عدالت رأس ایمان است، سر ایمان است و مجمع نیکویی هاست، محل جمع شدن همه خوبی ها و زیبایی هاست.
مطلوب جانم ساز ایمان را الهی، منفور من کن جرم و عصیان را الهی. امروز هم خشم خودت را کن حرامم، هم آتش بی رحم سوزان را الهی. تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی.
برنامه گنج سعادت را از رادیو معارف می شنوین. عزیزان، برخورد عدالت آمیز افراد با همدیگه آثار و فواید فراوانی برای فرد و جامعه در پی داره. انسان‌های عادل نه تنها حق فرد رو محترم می‌شمارن و جایگاه و ارزش او رو حفظ می‌کنن، بلکه در سایه عدالت همگانی حقوق همدیگر رو رعایت می‌کنن و به دور از هر گونه افراط و تفریط در رفتار و گفتار در مسیر ترقی و تکامل مادی و معنوی به پیش خواهند رفت. جامعه‌ای که مردمش ظلم نمی‌کنن، دروغ نمی‌گن و به وعده‌هاشون وفا می‌کنن، به طور قطع مورد لطف و محبت پروردگار و نعمت‌های بیکرانش قرار خواهند گرفت. امیرالمؤمنان علی علیه السلام فزونی برکات در جامعه رو نتیجه پایبندی به عدالت می‌دونن و می‌فرمایند بالعدل تتضاعف البرکات، یعنی عدالت مایه زیاد شدن برکت هاست. همچنین به کسی که با مردم به عدالت رفتار کنه وعده رحمت الهی میدن و میفرمایند کسی که در شهرها در میان مردم به عدالت رفتار کند خداوند رحمتش را بر او منتشر میسازد. بالا رفتن قدر و منزلت فرد و ادامه یافتن نعمتهای الهی از دیگر آثار عدالتگرایی. دیدگاه شما عزیزان درباره آثار وجود عدالت فردی و اجتماعی.
آثار عدالت که خب شما حساب بکنید جلوی ظلم و تبعیض‌ها گرفته میشه. فرض کنید ما در جامعه نگاه کلان داشته باشیم، اون استعدادهای افراد در جای خودش مصرف میشه، جلوگیری میکنه از این سمت‌های اجتماعی که افراد نالایق ممکنه اونا رو متصدی بشن و باعث بشه که یه شخص که لایق و شایستگی داره کنار بره.
ببینی عدالت وقتی میگه هر چیز جای خودش باشه، امور در جای خودش حرکت میکنه و حتی رسیدن به مقصد آسون تره.
مهمترین و اساسی ترین خروجی که داره بی عدالتی همون ایجاد فاصله های طبقاتی هست. زمانی که فاصله های طبقاتی در جامعه ایجاد میشه و مردم از هم فاصله گرفته میشد، اون کرامت های انسانی زیر پا گذاشته میشه، مردم و جامعه دیگه پایبند به کرامت های انسانی و ارزش های انسانی نیستن و جامعه ما خدای نکرده پیش به سوی یک جامعه جنگلی خواهد رفت.
احساس فرق نمی کنه، احساس کمبود نمی کنه، امید داره بعد دستیاری به موفقیت هایی که میخواد برسه، بعد در مقابل شکست ها ناامید نمیشه، تازه بهتر از اونی مثلا بهتر میتونه به هدف خودش برسه اگه عدالت واقعا برقرار بشه، هیچ دغدغه‌ای هم نداره.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، اگه هر یک از ما مسلمون ها عدالت داشته باشیم و در برخورد با دیگران گفتار و رفتار عادلانه‌ای در پیش بگیریم، جامعه از آثار و برکات ارزشمند اون بهره‌مند میشه و به جای ستم، چینه، حسد، انتقام و دیگر مشکلات اخلاقی و رفتاری، دوستی، صداقت، اعتماد و اطمینان در همه جا فراگیر میشه و همه افراد جامعه در سایه سار عدالت در دنیا و آخرت سعادتمند میشند. سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد رو درباره آثار و نتایج عدالتگرایی میشنویم.
عدالت چیز کوچکی نیست، چیز بسیار بزرگ و وسیعی است و به وسعت عدالت ما اثرات و ثمرات وسیعی برای عدالت میتوانیم بشموریم. هر ثمره مفیدی در این عالم ما ذکر کنیم قطعاً گره خورده به عدالت است. ثمره اولی که از صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها نقل شده فرمودند فرض الله العدل تسکینا للقلوب، عدالت موجب آرامش و تسکین قلوب خواهد شد. تا انسان عدالت نداشته باشد آرامش و سکنا ندارد. ثمره دوم اون حالت دفاعی و حفاظتی عدالت گرایی است. انسانی که اهل عدالت است، انسان عادل، خودش رو مسلح به سلاح قوی حفاظتی کرده، خودش رو مسلح به یک سپر نگهدارنده کرده. امیر المؤمنین سلام الله علیه از رسول خدا نقل می کنند که العدل جنتون واقعه، عدالت سپری نگهبان است و جنتون واقعه و بهشتی ماندگار است. ثمره سوم راحتی و خلاصی است که در سایه عدالت ما از حق الناس به دست می آوریم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده العدل یریح العامل به من تقلد المظالم، عدل کمتر ثمره‌ای که دارد این است که عامل خودش یعنی اون کسی که اهل عدالت هست رو از افتادن حقوق مردم به گردنش آسوده میکنه، اجازه نمیده مردم گردنش حقی پیدا کنند. یا به تعبیری بگیم مدیون کسی نمیشه. انسان عادل از همه چیز آسوده و رهاست. ثمره چهارم فرمود اصلاح کار جمیع ملت به عدالت است. بالعدل تصلح الرعیه. ثمره دیگر روایت است عرض میکنیم فرمودن بالعدل تتضاعف البرکات، به سبب عدالت است که برکت ها بین انسان ها دوچندان خواهد شد. همچنان که بی عدالتی برکت رو از بین میبره. ولذا در روایت داریم ما امرت البلدان و به مثل العدل، هیچ چیز به مانند عدالت شهرها و سرزمینها رو آباد نکرده و این ثمره مهم عدالت است. فرمودند یکی دیگر از ثمرات عدالت ثبات و دول است. حاکمیت اگر در سایه عدالت باشد پایدار است. در روایت داریم العدل نظام الامره، نظام بخشیدن به حکومت و فرمان روایی به سبب عدالت است. از ثمرات دیگر عدالت حیات است. انسان معنای واقعی حیات و زندگی رو با عدالت درک میکنه. کریمه شریفه در قرآن کریم یحیی الارض بعد موتها، از وجود مبارک امیر المؤمنین سوال شد که آقا زمین بعد از اینکه میمیرد زنده میشود یعنی چی؟ حضرت فرمودن لإحیاء العدل، خدای متعال بندگانی رو احیا میکند که اینها اقامه عدل کنند و در اثر عدل اونها زمین هم احیا میشود، که در روایت داریم اقامه یک حد الهی در سایه عدل از 40 روز باران باریدن بر مردم بهتر است.
یا مقی الخیرات، یا مقی الخیرات، یا مقی الخیرات، یا مقی الخیرات.
برنامه گنج سعادت رو پی میگیریم. دوستان، برای مزین شدن به صفت پسندیده عدالت‌گرایی باید درباره برکات عدالت و زیان‌های ظلم اندیشید و سرگذشت افراد عدالت پیشه و اشخاص ظلم پیشه رو مطالعه کرد و از اونها عبرت گرفت. از طرف دیگه باید تلاش کنیم روحیه پذیرش حق رو در وجودمون تقویت کنیم تا اگه زمانی حق بر ضد خودمون هم بود اون رو به راحتی بپذیریم. و در نهایت باید تمام تلاشمون رو برای برقراری عدالت حداقل در محدوده‌ای که در اختیار داریم به کار ببندیم. مثلا سعی کنیم در محیط کار و خانه عدالت رو رعایت کنیم. در این بخش از برنامه دیدگاه شما عزیزان رو در باری که روش‌های به دست آوردن صفت پسندیده عدالت می‌شنویم.
راهکارهای مزین شدن به این صفت، یعنی عدالت‌گرایی، چی میتونه باشه؟
عدالت‌گرایی یک قسمتش مسئولیتش به عهده حکومت و جامعه هستش و یک قسمت هم توسط خود انسان‌ها و افراد جامعه. اون قسمتی که مخصوص حکومت و جامعه است این هستش که حاکمان کشور ما و جامعه ما باید طوری با مردم خودشون رعایت کنن و برخورد کنن که مردم حس عدالت‌گرایی را در جامعهشون حس کنن. خاطر همین مسئولین و حکومت یکی از وظایف مهمش ترویج عدالت‌گرایی هست و یکی دیگر هم خانواده ها هستن و خانواده ها وظیفهشون این هستش که فرزندانشون، دوستانشون، اقوامشون، اونهایی که با اونها آشنا هستن را نسبت به این مسئله اساسی آشنا کنن.
یکی از راهکاراش اینه که اول از خانواده شروع کنیم، بنیان گذاری کنیم، بعد مثلا به مجامع و محافل عمومی برسه، بعد تو کشوری بشه.
اولا که اهمیتشو باید بدونیم، ما اصلا اهمیت عدالت برامون روشن بشه، بعدش هم سعی کنیم در جامعه با فرهنگ‌سازی و هر کسی درونی کنه خودش، این اهمیتشو بدونه و سعی کنه با درونی کردن این صفت برای خودش این رو به اجتماع سرایت بده، باعث گسترش عدالت خواهد شد.
راهکارش اینه که ما به متون دینی مراجعه کنیم تا عدالت یعنی چی رو یاد بگیریم بعد عمل بکنیم.
الله، گنج سعادت. الله، راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی. الله، الله، گنج سعادت. دوستان، بخش پایانی سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد رو درباره راهکارهای کسب فضیلت اخلاقی عدالت‌گرایی میشنوید.
اولین نکته‌ای که برای اتصاف به صفت حسنه عدالت بسیار مفید است این است که بدانیم مسئله عدالت مسئله بسیار بسیار شیرین و جذابی است. امام صادق علیه السلام فرمودند العدل احلا من الماء یصیبه الظمآن، عدالت از آب گوارایی که به دست یک انسان تشنه می دهند و با کمال میل اون رو می خوره برای ما شیرین تر هست. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید العدل مألوفون، عدالت بسیار چیز مطبوعیه، بسیار مطابق با میل انسان هاست، خیلی جذابه، برخلاف ظلم و ستمگری که مفهوم مخالف عدالت هست، برخلاف بی عدالتی که حضرت می‌فرمان بسیار چیز نامطبوع و تلخی خواهد بود. در تعبیری باز از امام صادق علیه السلام آمده است عدالت از عسل شیرین تر است، از مشک خوشبوتر است. عدالت چیز بسیار خوشبو، شیرین، نرم، جذاب و مورد علاقه انسان هاست اگر حقیقت عدالت رو درک کنند. اگر کسی طعم عدالت رو بچشد، هیچ طعمی به کام او شیرین نخواهد بود. چون عدالت چیز شیرینی است و شیرینی هم با طبع همه انسان ها سازگار است، پس اگر ما معنای عدالت رو درک کنیم، هرگز از این معنا جدا نخواهیم شد. نکته دوم، برای تحصیل ملکه عدالت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که شما اگر میخواید عادل باشید، اگر میخواید انسان عدالتگرایی باشید، به نفس خودتون مراجعه کنید. ببینید از چه چیزی خوشتون میاد، از چه چیزی بدتون میاد. دقیقاً اون چرا که دوست دارید برای دیگران هم دوست داشته باشید. اون چرا که از اون کراهت دارید و بیزار هستید، دقیقاً اون رو برای دیگران هم نخواهید. چنین شخصی تکن عادلا، آدم عادلی است، آدم عدالتگرایی است، انسانی است که در مرز عدالت حرکت می کند. یا در تعبیر دیگر منقول است، هر کس با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد مردم با او رفتار کنند. این شخص انسان عادلی است. طبیعی است اون کس که دوست دارد مردم باهاش جوری رفتار کنند و خودش با مردم جور دیگری رفتار میکنه، این شخص آدم بی عدالتی است. نکته سوم برای رسیدن به ملکه عدالت این است که ما ظاهر و باطن خودمون رو یکی کنیم. اون بحث اصلاح ظاهر جدا، اصلاح باطن جدا، اون وظیفه مجزا است. اما به طور مقدمی اینکه ما اون چرا که در ظاهر هست در باطن داشته باشیم، اون چرا که در باطن است در ظاهر داشته باشیم. تطبیق ظاهر و باطن ما رو به عدالت میرساند. اون چرا که بر زبان جاری میکنیم در عمل هم همون جور باشیم. حرفی که میزنیم کردار ما هم مطابق با همون باشه. عملی که انجام میدیم همون رو هم بر زبان جاری کنیم. در روایت آمده است من طابق سره علانیته و وافق فعله مقالته فهو الذی تحققت عدالته. اون کسی که نهانش با آشکارش، باطنش با ظاهرش مطابق است، عدالت در وجود او محقق شده. و چهارمین نکته برای رسیدن به مسئله ارزشمند عدالت و عدالتگرا بودن این است که انسان هوا و هوس رو به طور کلی از وجود خودش بیرون کنه، چون هوای نفسه که انسان رو به بی عدالتی میکشه. فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن نخستین گام برای عادل بودن ترک هوای نفس است. هوای نفس رو از وجود خودش بیرون کند و حدود الهی رو هم رعایت کنه. این نکته پنجم است، رعایت مرزهای شرعی، انجام اوامر خدای متعال، ترک نواهی خدای متعال از جمله دستوراتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده. کسی که اونی که خدا خواسته انجام بده، اونی که خدا نخواسته ترک کند، او انسان عدالتگرایی خواهد بود.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا، بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بیسار آید ز اسرار دل ما.
خب عزیزان، امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نگه بر جرم و عصیانم نکردی، جو
جدا از این رفیقانم نکردی.
تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی.
خب دوستان گرامی،